أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عرض سلام و ارادت خدمت حضار عالی قدر برادران و خواهران بزرگوار و ابراز خرسندی از این که باز هم توفیقی است که در محضر قرآن کریم در این مناسبت متعلق به خاتون دعالم صدیقه کبرا سلام الله علیها محضر مبارک کن افتخار حضور داشته باشم و انشاءالله از برکات قرآن و اطرت در این ایام بهره مند باشید. همان گونه که استحضار دارید سوره ای که انتخاب شد که از این نوبت آغاز می کنیم و انشاءالله در نوبت های آینده هم که افتخار حضور باشد پیگیری خواهد شد، سوره شریفه اسراء است. سوره ای که از مجموعه سوری است که احتمالاً قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، به همین خاطر در شمار سور مکی نامیده و نامگذاری شده. لذا انتظار این داریم که در مجموعه آیات این سوره مبارکه آنچه بیشتر دیده می شود مباحث مربوط به اصول و پایه‌های اعتقادی باشد، مطالبی باشد که عمدتاً زیر ساخت‌های اخلاقی رو تضمین و تأمین می کند و شاید هم قدری اشاراتی به پاره‌ای از احکامی که در حدود احکام اولیه اسلام است. اما قبل از ورود تأمنن و تبرکن جمله‌ای را عرض می‌کنم و آنگاه به شکل رسمی آیات شریفه این سوره مبارکه را پیگیری خواهیم کرد. و اون این است که در فضیلت این سوره مبارکه میان فریقین شیعی و سنی روایات فراوانی داریم که از این سوره مبارکه گاه با عنوان سوره اسراء و گاهی هم سوره بنی اسرائیل یاد شده است که فضیلت این سوره هم در میان آن هست، اشاراتی خواهم کرد. علت نامگذاری این است که در آیه دوم این سوره مبارکه و جعلنا هدن لبنی اسرائیل این نام رو میبینیم و باز هم میبینیم، یعنی در این سوره مبارکه به واژه و ترکیب بنی اسرائیل یه اعتنایی شده است. به همین خاطر در میان صحابی پیامبر این سوره مبارکه به عنوان سوره بنی اسرائیل هم نامیده شده بود. اما اینکه سوره اسراء است، سبحان الذی اسرا، فعل اسرا که در اینجا به کار برده شده است باب افعال است و مصدر اون الاسراء، اسراء. به همین خاطر الان توضیح خواهم داد که چه معناست، معذر بارکتون روشن خواهد شد. اما در روایاتی که از باب فضیلت این سوره در میان روایات عامه داریم که نبی مکرم نمیخوابید هیچ شبی رو الا اینکه دو سوره رو میخواند پیامبر. این در روایات عامه است، یکی سوره مبارکه زمر و دیگری سوره مبارکه اسراء. به این دو سوره پیامبر شامگاهان اعتناء ویژه‌ای رو مبذول می‌فرمود. این یک. اما در روایات ما نکته عجیبی وجود دارد که این نکته عجیب خوبی مقدمه هم دارد که مربوط به آغاز این سوره شریفه است. سبحان الذی، منزه است خداوندی که اسرا سیر داده است بنده خیش را شبانگاهان از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی تا آنکه ادامه آیه رو انشاءالله خواهیم دید. کلمه ای که آغازگر این سوره و آیه نخستین آن است مستر سبحان است، سبحان الذی. و خدمت عزیزان گاه مکرر گفتیم که واژه سبحان و تسبیح به معنای تنزیه است، دور کردن ساحت قدسی حضرت پروردگار اما لایلیق به شأنه، از آنچه سزاوار و شایسته او نیست و ممکن است به غلط در اذهان نقش می‌بندد پیرامون اسماء و صفات و بسا ذات حضرت سبحانی. تنزیه خداوند از همه معارف نامربوط، ناپسند، اوهامات، خیالات، قیاسات، تمام اون چرا که ناشایست حضرت اوست، همه اینها رو با کلمه تسبیح و مفهوم تسبیح از حضرت او قرآن میزداید و دور میکند. اما نکته ای که ابتدا باید عرض کنم قبل از توضیح بیشتر کلمه تسبیح این بود که مربوط به روایاتی است که از طریق اهل بیت علیهم السلام، شاید اول اون رو علی ابن ابراهیم قمی و اونگاه عیاشی سمرقندی، این دو بزرگوار و مفسری که جنبه نقلی و روایی دارد و در قدماء مفسرینند، نقل کردند روایت رو. از این جهت است که اصطلاحی رو در قرآن داریم، دوستان و عزیزان اهل قرآن آشنا هستند، صور المسبحات. صور المسبحات، اختلاف در این است که آیا صور مسبحات 6 سوره اند یا 7 سوره. 6 سوره که آغاز آن با فعل ماده تسبیح است، ماضی آن سبح لله یا مضارع، فعل مضارع یا سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا فعل امر سبح اسم ربک اعلی، که اینها 6 سوره ان که آشنا هستید دوستان عزیز با عنوان صور مسبحات. اما بسیاری از بزرگان، مفسران، محدثان اینها رو 7 سوره میدانند، نه 6 سوره، و نخستین اون رو به سید ترتیبی در قرآن کریم همین سوره مبارکه اسراء که با مستر تسبیح و سبحان آغاز شده است. سبحان الذی، بزرگان عمدتاً این اعتقاد رو دارند و معتقدند که بین این 7 سوره و بین ادراک معرفت وجود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. حالا این راز این ارتباط چیست؟ این قصه ها دارد و نکات پیچیده ایست که در لابلای این سوره ها باید اهل رازگشایی بجویند و بیابند و نکته هایی هم شاید بعضی از بزرگان گفته باشند احیانا. اما عمدتاً اینه که در متن روایت داریم کسی که مداومت بر سوره اسراء می کند به عنوان آغاز مسبحات، لم یمت، نمی میرد، حتی یدرکه، تا آن که ادراک می کند، چون کلمه بعدی نامیست از اسامی بزرگوارشان که متداول است در بین شیعیان به سنت اقتدا شده علی ابن موسی که هنگامی که این نام برده میشه برمیخیزن نمیخونم، تا آن که ادراک میکند و درک میکند وجود و مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری را. این در روایات متقن ما، یعنی عیاشی سمرقندی روایت رو نقل می کند، این روایت رو که از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل شده است و کنز الدقائق مشهدی، علامه مشهدی در کنز الدقائق و دیگر بزرگان هم به تبع روایت رو نقل کردن. چه ارتباطی است که کسی که مداومت بر این سوره و مفاهیم این سوره دارد نمی میرد تا درک می کند؟ ببینید این درک کردن نه درک چهره ایست. گاهی من خدمت دوستان عزیز عرض می کنم خیلی عالی است، خیلی خوب، بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو، تمام عمر دوختم دو چشم خود به راه تو، پگاه جمعه است و صبحگاه جمعه، در فراق هن زیبا روی فاطمی عرض می کنیم وجود و مبارک مهدی آل رسول. و ممکن است خب بالاخره خیلی از ما این اشتیاق رو داریم و تمام عمر رو در تمنای یه نگاه او و چهره ملیح او باشیم، اما این نگاه به شخص وجود مبارک حضرت ولی است، ادراک شخص وجود مبارک اوست، همانی که به نفسی انت من مغیب لم یخلم النار، که بسا این توفیق رو شما شاید بارها در طول عمر داشته اید و نمیدانیم که این توفیق دست داده است. شاید این حضوری که فرمود بارها در مجالس شما می نشینیم، بر فرش شما می نشینیم و در بساط شیعیانمون حاضریم، این معنای غیبت چیز دیگری است که عرض می کنم عزیزان. آنچه را که ما ادراک اون رو لازم داریم، ادراک شخصیت وجود اون بارک حضرت ولی عصر است، مقام شامخ او، جایگاه او در آفرینش، اندیشه و تفکر مهدوی، اهداف مهدوی، منویات و آمال وجود و مبارک امام زمان، این هاست که شخصیت او را درک میکنیم. این کامیابی و فوز است. و لاز خواهی میکنم دشمنان هم چهره او را خواهند دید، همان گونه که دوستان میبینند، اما شخصیت او را نمیبینند مگر صادقان و راستگویان و اهل تقوا و اهل فضیلت، که حقیقت وجودی مبارک ولی عصر رو با ادراک شخصیت اون درک می کنند. و در این روایت اشاره به این جهت و ادامه هم دارد که و عده و محسوب می شود از اصحاب وجود مبارکشان. خب این هم روایت عجیبی است در فضیلت این سوره مبارکه که باز هم نیاز به توضیح بیشتر دارد. این سخن بگذار تا وقتی دیگر. با این مقدمه عرض میکنم که بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذی منزه است آن خداوند. اشاره شد به واژه تسبیح خدمت دوستان عزیز. گذشته از اون که اشاره کردیم تسبیح به معنای تنزیه است، به معنای دور کردن است، غافل از آن نباشیم که سبحه اساساً به معنای حرکت است، اما حرکت شتابان، حرکتی که در اون سرعت وجود دارد. یعنی در خود کلمه تسبیح و تنزیه خداوند یه شتابیست، یه شدتیست، یه حس و تشویقیست، به دلیل این که در منظومه معرفت الهی تسبیح نقش بسیار ویژه‌ای رو دارد که به همین خاطر می‌بینید. ما در بقیه ارکان معارف الهی نداریم این نکته رو. بله، ما سور المحامد هم در قرآن 5 سوره با عنوان سور المحامد داریم، اما با کلمه الحمد، نه مانند تسبیح، مشتقات تسبیح. و بگذارید تکرار کنم خدمت دوستان عزیز، ارکان معارف الهی 4 رکن است. عزیزان می‌دانید ابتداء تحلیل است، لا اله الا هو، لا اله الا الله، تحلیل به اشاره به یکتایی و وحدانیت خداوند در مقام الوهیت، عبودیت و پرستش. این رکن اول است، اون توحید است و یکتایی حضرت سبحان است و لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. از زیباترین و عجیبترین آیات توحیدی قرآن که شهادت حق، اولوالعلم، فرشتگان او، بزرگان این بارگاه به یکتایی و وحدانیت حضرت حق. تمام. به دنبال اون شاید اگر سیر منطقی رو بگیم تسبیح هست در سیر معارف الهی. خب این خداوندی که با این عظمت و بزرگیست، لا اله الا هو، و قطعاً پیچیده ترین موضوع این که ذهن انسانها رو در طول تاریخ به خود مشغول کرده است، و گسترده ترین موضوع همین موضوع است، موضوع خداست. با تمام ویژگی ها، دوستان و دشمنان، آشنایان و بیگانگان، از منظر قبول و از منظر رد به موضوع ذات حق بیشترین پرداخت ها در طول تاریخ بشر شده است. لذا توقع این داریم که انحرافات هم در این وادی بسیار است. از اون طرف شناخت حضرت حق با کدام ابزار و مقیاس؟ با ابزار محدود ذهن انسان حضرت نامحدود را شناختن. چند ماهیست شاید 7 جلسه یا 8 جلسه رو من از خطبه اشباح رو در مشهد در مباحث هفتگی نهج البلاغه خدمت دوستان بازگو کردم، خطبه 91 نهج البلاغه. قوقایی است عزیزان در میان دوستان که از زاویه نگاه امیرالمؤمنین که میتوانم بگویم از پیچیده ترین سخنان امام در طول عمر مبارکشون پیرامون توحید است، مواجه میشه ذهن انسان و چه رازهایی رو امام در این خطبه گشوده است. ما با کدوم ابزار با این ذهن محدود میخواییم حضرت نامحدود را، خدایی که اول است بلا اولیت و آخر است بلا آخریت، رو میخواییم ادراکش بکنیم؟ طبیعی است اینجا یک لغزشگاه هایی وجود داره. از آن به تعبیر آقایان ادبای عربی از هوا کل مذهب، این سو میره اون سو میره و تا اون که قوام پیدا کنه در مسیر درست توحید راه بیابد، اون نقشی که پیشوایان توحید انبیاء و اولیاء داشتن همین بود که ذهن انسانها رو بگیرن و در مسیر درست لا اله الا الله قرار بدن، به شروطها و انمن شروطهای سلسلت و ذهب و فرمایش صاحب بقعه مبارکه توس باشد و انسانها در وادی توحید از مسیر انبیاء و اولیاء به در نرن تا در مزلات فتن گرفتار نشن، کاملا روشن. قرآن راهکاری که برای این جهت دارد تسبیح است. رکن دوم معرفت تسبیح، اینکه خداوند سبحان رو با پیرایش از هر آنچه در ذهن و خیال است بشناسن، بدون پیش‌فرض، بدون ذهنیت‌های قبلی، ای برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم، از آنچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و با آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. برتر از تمام این ویژه خصوصیات خدا رو شناختن سر و پاکیزه، و در یک کلمه ساده کنم مطلب را خدمت دوستان، خدا را به خدا شناختن، عرفت الله بالله، خدا را به خدا شناختن، الهی من که الیک، از تو به تو، الهی انت کما افنیت علی نفسک، خدایا تو فقط همانی که خود بر نفس خیش توصیف میکنی، و الا لا احصی ثناء علیک، کار ما نیست. خدایا که بتوانیم تو را بشناسیم به خودی خود، که برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. قصه آن است. این میشه تسبیح. به همین خاطر باب تسبیح رو که در قرآن باز میکنیم قوقاست. گاهی بعضی از دوستان میگن آقا ما برای خب آشنایی بیشتر با معرفت الله بیاید همین آیات توحیدی قرآن رو، همین آیات تسبیح رو بخونید، همین ها رو ببینید حضرت پروردگار چه افقهایی رو پیش روی ما برای شناخت به حضرت خودش باز میکند، که تقدم داره تسبیح. خب ابتدا هم تحلیل، اونگاه تسبیح، به دنبال اون نوبت چی میشه؟ تحمید. یعنی بعد از این که فسبح بحمد ربک، بعد از این که خداوند رو منزه کردیم از تمام خیالات و قیاسات و اوهامات و عباطیل و ذهنیت ها و مجعولاتی که بشر با ساخته ذهنش به عنوان خدا به جامعه معرفی کرده است و می کند الان در عصر زمان ما، خدایان عجیب غریبی که به بشر معرفی میشه در این عصر زمان مانند دیرینه گذشته تاریخ، خب نوبت آن است که خدا رو به معنای واقعی بشناسیم با تحمید است، با آرایش بعد از پیرایش است، با صفاتی است که خداوند سبحان فرموده است با اولیان، با صفاتی است که شما شبهای قد می نشینید هزار نام خدا رو در جوشن کبیر می خوانید، مستشیر رو باز می کنید، عرض به خدمتون مشلول رو باز می کنید، مستجیر رو باز می کنید، می بینید این مجموعه عظیم، برید بالاتر دیگه، بیاید خطب توحیدی وجود نازنین امام که اشاره کردم، نهج البلاغه، خطب توحیدی حضرت علی ابن موسی، وجود نازنین سید الساجدین، این اقیانوس بیکرانی که در دلش تحمید موج می زند. یعنی وصف خداوند به اوصافی که شایسته اوست و معرفی ذات حق از منظر وحی از طریق قرآن و اطرت تحمید میاد. خب به دنبال اون بعد از این که آمد تحلیل، تسبیح، تحمید، اینجا نوبت آن است که دیگه انسان دست رو بر سر میگذارد و بانگ بر میآورد که خدایا تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. به جایی میرسد که میگوید خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی، که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیم، الله اکبر و من ان یوسف. اینجا نوبت تکبیر میشه، تکبیر رکن چهارم معرفت در معرفت الله و معارف الهیه و اقرار به این که خدایا من هر وصفی هم که در مورد تو میفهمم میشناسم میدانم ولو از جانب خودت، اقرار و اعتراف دارم که اکبر من ان یوسف، تو فراتر از آن هستی که در توصیفات بشری بگنجی. از باب زیغ خناق است، از باب چون که با کودک سر و کارت فتاد و ذهن محدود بشر یه چنین معرفتی دست میده. اینجا جاییست که دیگه باید بگوییم که ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. اقرار به اعتراف میکنیم با کلمه تکبیر و الله اکبر به کبریایی حضرت سبحان. بسیار خوب، پس نقش محوری تسبیح رو اینجا مشاهده فرمودید. اتصال تحلیل به تحمید و تکبیر در نهایت که قله کار است، توسط پل تسبیح شکل میگیره در معارف الهی که نقش به سزام و جدی دارد. این سلسله مراتب را اگر کسی درست طی نکنه در وادی معرفت الله، ره به جایی نمیبرد. به همین خاطر در این هفت سوره قرآن ماده تسبیح را جدی میبینید. سبحان الذی، با همین مقدمه سبحان الذی، فقط یه جمله کوتاه هم باید عرض کنم. با توجه به ورو آغاز این سور با ماده تسبیح، همه این هفت سوره که عرض کردم رو وقتی بررسی میکنید، در موضوع توحید، در موضوع معاد و نبوت، یعنی اصل بنیادی دین، پاسخگویی شبهات رو کاملا میبینید. یعنی دقیقا در این هفت سوره حضرت پروردگار بسیاری از مسائل جدی که حاجت به زدودن و تنزیه ذات حق و دور کردن از ساحت قدسی اوست و اشتباهات ذهنی و تاریخی بشر پیرامون حضرت سبحانی، اینها رو خداوند سبحان دور می کند. حالا ممکنه در مورد توحید باشه که در اینجا هم می بینیم، ممکنه در مورد معاد باشه، پاره از این سور، سوره مبارکه تقابون، ای و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن، با چه شدتی مگه میشه خداوند این وجود رو بیافریند؟ عدالت او زیر سوال، حکمت او زیر سوال، همه صفات او زیر سوال است، هنگامی که عاقبت غایت و اون پایان شایسته برای این خلقت و این وجود و این انسان، و گمان باطل اگر برود وای بر آفرینش الهی. رضا خداوند رو منزه میکنه از اینکه خلقت او بدون پایان شایسته باشد و بحث معاد، فربه و چابک در اونجا مطرح میشه، مثلا در سوره مبارکه تقابون، یا در سوره توحید حدید مباحث توحیدی رو میبینید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، یا مانند اینجا سوره مبارکه جمعه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. وقتی تسبیح مطرح میشه به خاطر اینه که گمان نکنید شما یه فردی بلند شده از نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به همزه مسئله آموز صد مدرس شد. بدونید پشتوانه این مردی که از جزیره العرب برخواسته است چیست؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. میبینید پشتوانه بحث نبوت مطرح میشه، رسالت مطرح میشه و قوغاست. با همه مطالبی که گفته شد، سبحان الذی اسرا. من از اینجا بحث رو در سه سطح خدمت دوستان پیرامون همین آیه اول ارائه میکنم. سطح اول یه مروری تا پایان آیه است، به لحاظ روش متداول مفسران اونگاه یه مقداری عمیق‌تر ورود بحث میکنیم، سپس به استمداد نقل و روایات توضیح بیشتر رو پیرامون محوریت اصلی این سوره محضران باره عزیزان آیه اول مطرح میکنم. منزه است الذی سبحان الذی اسرا. کلمه اسرا سیری دار و اسرا این که الان ملاحظه میفرمایید ماضی اون رو و اسرا مصدره. سیر معتل العین سیره، بعد میشه ساره یسیرو، ماضی اون و مضارع اون. فلما قضا موسى الاجل سار به اهله، موسا مدت خود رو که تمام کرد با اهل و خاندانش سیر کرد و حرکت کرد به سوی مصر از سرزمین مدین. سار، سیر، هر گونه حرکتی رو سیر میگن در لغت عرب، هر گونه حرکتی انسان به هر شیوه، حتی درونی، حرکت درون رو هم سیر میگن. اگر اندیشه پرواز میکند، اگر انسان به لحاظ فیزیکی جابجا میشه، همه اینها سیر است، هر زمانی هر مکانی سیر. اما اسرا سیر نیست، این سیره نیست، سریه سراست، یعنی این معتل اللام نه معتل العین. سین ریه میره به باب افعال میشه اسرا. خب این چه معنا داره؟ سرا به معنای الحرکت و لیلن، به معنای حرکت شبانه است، به معنای سیر در شب. پس این سیر خاصی است، نه مطلق سیر. حرکت در شب رو سرا میگویند. اگر شد اسرا، خب اسرا یسری، اسراء میشه آنچه که در اینجا به کار برده شده است. به کسانی که در شب حرکت میکنند، هنگامی که دیگران خوابند، اونا کار خودشون رو انجام میدن. سرات، سرا و سرات، این کلام امیر رو در نهج البلاغه گاهی خدمت دوستان از باب تشویق عرض کردن که خیلی مهمه. بالاخره با همون مقدمه‌ای که لازم داره گاه می‌بینید دو نفر اومدن دو دری استراحتگاهی با هم، ایستگاه توقفی، رباتی، کهنه رباتی، کاروانسرایی، نه بفهمید هتل 7 ستاره‌ای، با هم موندن دو اقامت کردند. اما صبح یکی از اینها بلند میشه، به بنده خدایی سوال میکردی، میگفتیم شما کی بلند میشه؟ من صبح زود ساعت ده بلند میشه، ساعت نه بلند میشه مثلا. بعد میگه که این رفیقی که تو اتاق پهلویی بودن، این دوست ما که اینجا اتراق کرده بودن، این کاروان، این قافله، اینا کجا؟ ما هم مسیر بودیم، با هم میخواستیم بریم مثلا مشهد. میگن آقا اونا یه ساعت قبل از اذان صبح رفتن. که پس الان 5 ساعت شده، پس اونا رسیدن دیگه، چقدر از ما جلوترند. امیرالمؤمنین با این نکته که عرض کردم میگه عند الصباح یحمد القوم السرا، هنگامی که صبح میشود مردمان تمجید میکنن و ستایش میکنن اون سرا، اون جمعیتی را که سحرگاهان شبانگاهان رفتند و معترض بودند که خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده راز سبیل. شب روان رفتند و ما جا مانده ایم. اون کسانی که تو این زندگی حواسشون بود عزیزان، دونستن وقت تنگ است و اعمال بسیار، اونایی که از جز زمانشون مدیریت زمان کردن و بهترین استفاده ها رو بردن و دانستن که و بلاسحارهم یستغفرون، قدر شامگاه خودشون رو، سحرگاه خودشون رو، روز خودشون رو و وقت و بیگاه خودشون رو دونستن و اونا سرا میگن، چون در شب اون استفاده لازم رو کردن. سبحان الذی اسرا، منزه هست اون خداوندی که سیر داد شبانه به عبدهی. اسرا به عبده، اون بانی که ملازم می‌فرمایید نیاز نیست به لحاظ ادبی اینجا باشه. اسرا به عبده، چون میتونه خود اسرا همزه تعدیه داشته باشه، لذا با ممکنه با زائده تأکیدی باشه. به چه معنا؟ یعنی سبحان الذی اسرا عبده، ولی وقتی میگید اسرا به عبده میشه کفا بالله شهیدا. به لحاظ فونتیک، به لحاظ ادا و به لحاظ هیئت ترکیبی یه شکل جدیتر و زیباتری پیدا میکند، یعنی مؤکد میکنه سبحان الذی اسرا به عبده، منزه است اون خداوندی که سیر داد عبد خود را. خیلی زیباست، اسرا به عبده، یعنی اسرا عبده، عبد خودش را. کلمه عبد اضافه شده است به الله، اون زمیر ه زمیر الله دیگه، یعنی عبدالله را. خود این اضافه از چه نوع اضافه است؟ اضافه تشریفی. یعنی وقتی شما میخواید دیگه بالاخره یک کسی رو شرافت بدید، به یه مضاف الیه اضافه میکنید که دیگه میگید این فرزند فلانی است، این حجره فلان کسه، این نمیدارم اثر فلان کس است. مضاف میاد، بعد مضاف الیه میاد که چی میگیرد؟ قد یکتسب المضاف من المضاف الیه التشریف، یه شرافت و عظمت میگیره. چه شرافتی بالاتر از این که چیزی به خدا اضافه شود؟ به عبدهی منزه هستون خدایی که عبد خودش را سهر داد. بعد بفرمایید عبد مطلق یعنی چی؟ اینجا فرد مراده یا جنس مراده به عبدهی؟ نه مسلم جنس نیست، یعنی جنس عبد نیست، بلکه فرد و مصداق عبده. چه کسی در همه آفرینش و ادوار خلقت از ابتدا تا انتها چنین لیاقتی رو دارد که وقتی بگید عبد او به ذهن بیاید، وقتی بگویید عبدالله او به ذهن بیاید؟ قطعا باید گفت کسی است که به تمام موازین عبودیت واقف و واصل و نائل است، کسی که تمام مراتب عبودیت رو طی کرده است، تمام حلقه ها رو گسسته است، تمام ابواب معرفت رو فتح کرده و شناخت کامل به خیشتن خیش، به هستی، به مسیر و به غایت رسیده است. که این چهار تا میشوند لوازم عبودیت در قرآن: شناخت کامل به خیشتن، شناخت کامل به خداوند و هستی، شناخت به مسیر و شناخت به مقصد. اگر کسی این چهار تا شناخت رو داشته باشه میشه عبد در قرآن کریم. کسی که به جایی رسیده باشد که بفهمد ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون یعنی چه؟ جن و انس را آفریدیم برای عبودیت. بدون این یعنی چه؟ یعنی رسیده به اون غایت خلقت. و به این معنا از ازل تا ابد برترین انسانی که به تمام مراتب عبودیت و معرفت عبودی رسیده است در علم و عمل، نیست مگر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. به همین خاطر خداوند سبحان در قرآن از او بارها به اسم عبد یاد میکند بدون اینکه چیزی دیگه گفته بشه. ارائیت هم لذی ینها؟ دیدید ارائیت هم لذی ینها عبدن اذا سلا؟ دیدید آن کسی را که هنگامی که عبد سلا در صلات بود چگونه او را به مزاحمت می افکند و نه می کرد و باز می داشت و آزار می داد؟ حالا می خواد این لحظه باشه که سنگ رو برداشته می خواد به کوبت بر فرق مبارک پیامبر، یا لحظه باشه که می خواد زهدان رو بردارن و بندازن رو سر مبارکش. تمام این صحنه که شأن نزوله آیه شریف است. حالا ابو جهل یا دیگر پیامبر هم در مسجد الحرام در سجده. ارائیت الذی ینها عبدا اذا صلا؟ این اذا صلا خیلی حرفه. گاهی دیدید آقای کسی به کسی توهین میکنه، خب میکنه، بالاخره باید پاسخش بده. اما گاهی اون فردی که توهین میشه یونیفرم رسمی برش اومده، در یه لباس مثلا یه نیرو انتظامی است، در لباس فرم یه حین اشتغال دولتی است. آقا توهین به مأمور دولت در حین خدمت مجازات ویژه‌ای داره، اینو باید در دادگاه خاص بررسی بشه نه در دادگاه عمومی. ارائیت الذی ینها عبدا اذا صلا، این از این آیه شریفه گرفته شده. هنگامی که پیامبر در حین انجام وظیفه، در حین عبادت، در حین بندگی، بعد این موقع توهین بشه؟ نه تو بازار خرید و فروش. اینجا ذات حق کلمه عبد را به شکل مطلق برای پیامبر به کار میبرد. موارد دیگه هم در هو الذی ينزل علی عبده، خداست اون کسی که فرو فرستاد بر عبدش کتاب را و آیات بینات را. این عبد کیست؟ پیامبر. پس دقت فرمودید، خیلی زیباست این عزیزان. خداوند در قرآن عبد مطلق را پیامبر مکرم اسلام میداند. سبحان الذی اسرا بعبده این عبد خودش. حالا اینجا من جمله ایرم بگم میمونه خاطر دوستان. این با رو گفتیم زائده تأکیدی، در این حال این با مصاحبته. اسرا به عبدهی سیر داد بنده خودش را لیلن، حاکی از مصاحبت و همراهی دم به دم این عبد با خدا و خدا با این عبد است. یعنی با یه مصاحبت و همراهی رو هم میرساند که یک حلاوت عجیبی دارد که تنام و اینای ولا ینام و قلبی شاهد اون. چشمان من ممکنه فرو بسته بشه، پیامبر میفهمند، اما چشم جان من همیشه بیدار است و همیشه لی مع الله حاله، همیشه با خدا حالی داریم، صفایی داریم. نمیشه جز این نمیشه. اگر کسی بخواد به قله عبودیت برسه نمیتونه ثانیه و کمتر از ثانیه انقطاع نداشته باشه از خلق و ابتهال الله نداشته باشه. باید این حضور مستمر و دوام فی الاتصاله به خدمتک باید مستمرن در وجود انسان لاینقطع باشه تا به اون قله عبودیت برسه. علت این که ماها بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست، همینه دیگه. چون گاهی عبدیم گاهی عبد نیستیم، گاهی با خداییم گاهی با خودیم، گاهی توجه داریم گاهی توجه نداریم و غفلات میاد وجودمون رو میگیرد. معلاصف خب لیلن، سبحان الذی اسرا به عبده لیلن، نیاز نبود به این کلمه لیلن، چون خود کلمه اسرا شد سیر در شب. پس این لیلن چیه؟ ما دو گونه قید داریم در قرآن و در کلام عرب، قید احترازی و قید تأکیدی توضیحی. احترازی یعنی که این است و غیر از این. لیلن یعنی میخوام بگیم لیل است و روز نیست، نهارن نیست، اما چون قبلا کلمه اسرا اومد نیاز به این توضیح، نیاز به این احتراز و جداسازی نیست، بلکه این جنبه چی پیدا میکنه؟ همون توضیح و تأکید پیدا میکنه. باز تأکیدی بیشتر بر شب میشه، اسرا به عبده لیلن، یعنی تأکید فزونتر بر شب. شبانه بنده خیش رو حرکت داد. خب حالا این شب چه خصوصیتی دارد؟ استعذار دارید اساسا به طور کلی در مورد حضرت باری تعالی و فاعل که این معنا نداره، خدا شب و روز نداره، لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست، خداوند که شب و روز نداره. این به لحاظ ما انسان هاست و در مورد ما انسان ها خداوند در نظام زندگی تکوینی و تشریعی انسان شب رو یه خصوصیتی بهش داده است و اون این است که والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. خداوند شب رو یه دنیایی از صفا عشق و معرفت در دل شب برای طالبان اون نهفته است، به گونه ای که صراحتا مطرح میکنه ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. همون پنج سوره اولی که نازل شده یکی مزمل، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ای مزمل جام بر خود پیچیده فرو رفته برخیز، که خلاصه مثل مدثره قم اللیل، این شب رو بلند شو که این شب خیلی کار میکنه. ادن ناشعت اللیل، بدون این توانی که از شب استفاده میشه خیلی مهمه. ان ناشعت اللیل اشد وطئا و اقوم قیلا، خیلی پای تو رو استوار میکند و مسیر تو رو محکم و موجب میشه که ان لک فی النهار سبحا طویلا، و روز تو رو تأمین میکند، این توان و پتانسیلی که در شب به دست میاری. شب قصه ها دارد و راز ها دارد و ظرفیت ها دارد برای طالبان مشتاقان. به همین خاطر رو کلمه میشم و وعدنا موسی 30 لیله، به موسی وعده چی دادیم؟ میقاتمون رو شب. آیا روزها جناب موسی میرفت تفریح؟ نه، موسی هم بود، اما شب تأکید میشه چون اون جان مطلب در شب است. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، بسیار خوب، خداوند حرکت داد، سیر داد، شبانه زمان گفته شد. چه کسی رو سیر داد؟ عبده او بنده خودش رو. همینجا عرض کنم این سیری که داریم میگیم تو مرحله بعدی خواهم گفت خدمت دوستان، حکایتی است از عروج پیامبر و معراج رسول خدا. اینجا می فهمد اسرا به عبده، عبدش را سیر داد. عبد یعنی چه؟ سوال می کنم. وقتی شما میگید اشهد ان محمدن صلی الله محمدن عبده و رسوله، چه چیزی رو پیامبر رو شهادت میدید که پیامبر رسول خداست؟ چه تصوری تو ذهنتون دارید به لحاظ مدالیل کلامی، به لحاظ زبان، به لحاظ زبانشناسی، به لحاظ چه کسی رو، چه چیزی رو؟ آیا یه جسم مجرد را، آیا یه روح مجرد را، یا یه جسم مرکب را، یا یه جسم بسیط رو، چی رو تو نظرتون میاد؟ یه نقش، تصویر، یعنی جسم پیامبر، فیزیک پیامبر؟ آیا یه روح مجردی رو عاری از جسم، یا یه ترکیبی از جسم و جان رو؟ عبد پیامبر برای ما کی بودن؟ پیامبر یه شخصیتی بودند که از مادری به نام آمنه متولد شدند، پدری به نام عبدالله، با تمام عظمت‌ها و جلالت‌ها و شکوهی که روح بزرگ او یافته است. پس بنابراین وقتی میگیم رسول الله یعنی یه ترکیبی از جسم و روح، عبدالله یعنی یه ترکیبی از جسم و روح، این نکته خیلی مهمیه که خدمتون دارم عرض میکنم. پاسخ بعضی از شبهات داده میشه انشاءالله، لا ولای سخن بدون تصریح به شبهه. اسرا به عبده، خداوند بندش رو سیر داد. این بنده هم جسم دارد، هم روح دارد. هم جسم این بنده میرود، هم روح او میرود. حالا قصه رو ادامه میدیم. من از کجا؟ پس طبعا اگر حرکتی سیریست، تو کتابای ادبی میگفتن وقتی به این بچه‌ها یاد میدادن من و الی را سر تا من البصره الی الکوفه، همیشه هم این بصره و کوفه بود. حالا نمیدونیم این نحویون عرب چه عشقی به همین دو داشتن و جای دیگر رو نمیگفتن. مثل ضرب زیدان امران که همیشه صحبت زیدان ام بود و ضربم بود، نه چیز دیگری. اینم سر تا من البصره الی الکوفه. خب این منی دارد و یک الهی دارد. از کجا؟ من المسجد الحرام. مبدا سیر مسجد الحرام، مقصد الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. این پیامبر از کجا سیر داده شد؟ شبانگاهان از مسجد الحرام. کلمه مسجد آشناس برای دوستان، محل سجده و سجدگاه. چرا مسجد؟ چون با عبودیت نزدیکترین ارتباط رو چه دارد؟ سجده دارد. گاهی خدمت دوستان یه وقتهایی که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، عرض کردم منظرم بارکتون دیگه، میدونید سجده انتهای ما و آغاز اوست. یعنی انسان به مفهوم سجود که میرسه تمام میشه وجودش، میشه الفنا و انل فنا و به وجه کلباقی بعد فنا و کل شد. ما در سجده به فنا میرسیم عزیزان، دیگه انتهای مرز انانیت است و آغاز الوهیت است. و سجده یعنی همه انانیت ها رو زیر پا گذاشتن، همه وجود رو گذاردن و متصل به فیوزات الهی شدن. لذا مناسب ترین مقام عبودیت کجاست؟ سجده. به همین خاطر فرمود معصوم اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد. نزدیکترین حالت انسان به خدا حالت سجده است. بسیار خوب. من المسجد الحرام، از مسجد الحرام. کلمه مسجد الحرام هم استعذار دارید، این ترکیب دیگه یک اصطلاحی است. الحرام فعال به معنای مفعوله، یعنی محرم. از ماده حرامه به معنای منع، مسجدی که در آن چیزهای ممنوع و حرام است. و ما یه مسجد داریم در عالم که ویژگی‌های خاص خودش رو داره. المسجد الحرام، این همان مسجدی است که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا. شرافتش اینه که کعبه به عنوان اولین خانه و جایگاه عبادت، پایتخت آفرینش الهی و کائنات اینجاست. این مسجد الحرام پایتخته، این دیگه دارالملک همه خلقت و آفرینش، کعبه محسوب میشه و مسجد الحرام محسوب میشه. به همین خاطر حرمت و ویژگی های خاصی دارد. لذا شما میفرمایید که با همه مساجد تفاوت دارد، یک به لحاظ فضیلت. گاهی من اجتناب میکنم از این که بگم، چون ممکنه به دنبالش میاد که بگیم ما یه رکعت نماز خوندن بر مسجد الحرام، با یه رکعت نماز تو مسجد قبا بخونید هزار بار بیشتر از این بگیم بالاتر، 100,000 بار بیشتر از این فضیلت آن، 1,000,000 بار فضیلت بیشتر از این دارد. بله قطعا محققم در روایات. خب این مقداری برامون تعجب داره، تعجبم نداره چون دیگه اونجا اصلا میزان و حساب و کتاب و میلیون و صد میلیون و میلیارد و بیلیون برداشته شده دیگه، مقام اتصال دیگه. دیگه اینا نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه است، سوی قطار میکشم اشتر بی زمام را، اینا حرفه دیگه. دیگه بس بس اتصال و وصل است، مثلا اصلا این حرفا وجود نداره دیگه. اینا پلکان اوجه اروجه، از صلات و قربان و کل تقیس، رابطه قربی انسان با خداست که میلیون ها بار انسان رو بالا میبرد این نماز. از این زاویه باید نگاه کنیم به این روایات. در مسجد الحرام ویژگی هایی وجود دارد عزیزان. گاه گفتیم خدمت بزرگواران، اگر قاتلی آدم کشته است اومد تو مسجد الحرام و پناه برد به دیوار کعبه، رفت تو حتیم و ملتزم و کنار شازروان و خودشو چسباند به این کعبه، هیچ کس حق جدا کردن این رو از کعبه نداره، این قاتل جانی رو، تا زمانی که متعلقاً به استار البید چسبیده به دیوار خانه است، هیچ کی نه حق گرفتنش داره، نه مجازاتش داره، نه هیچ. یعنی این پناه و این ملجأ برای قاتلترین قاتلها هم ملجأ و من دخله کان آمنا، مگر این که آبونانش ندن در حسش قرار بدن که خودشو تسلیم کنه، اون چیز دیگه است، میتونن این کارو بکنن. جای دیگه ما این رو نداریم. هر کسی بیاد جرمی داشته باشه، وارد مسجد قبا باشه، وارد جای دیگه بشه، مسجد کوفه بشه، سری میان میگیرن مامورای ویژه، میگیرندش، به این کارا کاری ندارن، درست عمل میکنن. در این مسجد زنان و مردان با حالت خاص در مسجد الحرام حق ورود ندارن. حالا تو این مسجد ممکن از اون در یه کسی بیاد از این در بره بیرون، اما تو اون مساجد حق پا گذاردن ندارن تو مسجد الحرام. این حکم ویژه خودش رو داره، یه حرمت خاصی داره و دیگه جاییست که نشستن در آن، سکون در آن، حرکت دیگه ابزار و اسباب رهایی و آزادی انسان رو فراهم میکنن که همین مقدار بس است. من المسجد الحرام به کجا؟ الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مبدا مقصد، مقصد مسجد الاقصى، یه مسجد دیگه، اما الاقصى، اقصى قصیر به معنای بعد و اقصى ابعد یعنی مسجد، دورترین مسجد. از کجا؟ خب دوری نزدیک امر نسبی است، از خود همین مسجد الحرام. چه مسجدی از مسجد الحرام در اون تاریخ که قرآن بازگو می کند دورترین مسجد است؟ که هنوز هم شاید اون بالاخره دیرینه ی مسجد بودن اونه، هنوز شاید اون مسجد بودنش هم قطعا درک نکردن بعضی ها، قطعا مسجد الحرام است. حالا مسجد مبدع، مسجدی با این ویژگی ها و از همه ویژگی هاش مهمتر این که بنیانگذار این مسجد کیست؟ ابراهیم حنیف، به همراهی که اسماعیل ذبیح الله. یا للعجب، چه معماری، چه بنایی، چه طراحی، چه کارگری، چه فعالی. از اون طرف به مسجد الاقصا، مسجد الاقصایی که بنیانگذار او کیست؟ باز بزرگی از بزرگان الهی، داوود و سلیمان. باز این پدر و پسر، اینجا هم پای پدر و پسری در میان است، اونجا هم پای پدر و پسری در میان است. پدر و پسری که سرمنشأ حکمت الهی هستند، پدر و پسری که منطق طیر میدانند، پدر و پسری که در اوج اقتدار و ملک الهی رسیدند و این بزرگی رو یافتند در پیشگاه خدا. الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، مسجد الاقصایی که باركنا حوله، حول اون رو حتی، نه خودش رو تنها، اطراف اون رو هم برکت دادیم. برکت اون خیر پایدار دائمه که قطع نمیشه هیچگاه، این میگیم برکت دیگه. بله، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، به شب قدر میگید که همیشه هست. بارکنا حوله، ما اطراف این مسجد رو برکت دادیم. خب این برکاتی که در اینجا بود، اولا حضور پیامبران الهی داوود و سلیمان، عیسی، قبل از اون خود ابراهیم، اطراف اینجا، بالاخره شما الان شهر الخلیل رو میبینید، همین قزوینی هایی که دارید میگید که اطراف این مسجد رو میگیرد با یه فواصلی، مگه اینجا محل کی بوده؟ تمام محل آمده شده عیسی مریم و تمام یادگار بود. اینجا نه منزلگاه صهیون کثیف است، اینجا بلندیگاه آیین حنیف است. ما الان میبینیم این سرزمین اشغالی رو، رژیم اشغالگر اسرائیل رو و غیره رو، بارک ناحوله، مدفن بسیاری از پیامبران الهی، ملجأ بسیاری از پیامبران الهی و برکات پایداری که خداوند سبحان به این سرزمین داده است. یادمه وقتی در دور قبل سوره مرز میکردم، مهمانی داشتیم از علماء برجسته، شخصیت‌های نامی که خب حالا اسم نمیبرم، آشناس برای بعضی از دوستان در لبنان الان به حمد الله پا بر جا هستن. منزل بود، دو نفری با هم بودیم، نهار خدمتشون بودیم و سوال کردم که آقا شما به عذرخواهی میکنم یه قدی غیر متعارف میشه، گفتم شما لبنانی ها چرا باید سفید و زیبا و خوشگلید؟ به ایشان گفتم چرا خوش صورتید، سبیح الوجهید شما. یه خنده ای کرد، گفت این خودت که بهتر میدانی دیگه، این به دلیل اون برکتی است که بارکنا حوله، چون ما حول مسجد الاقصا محسوب میشیم، لذا خدا ما برکتی داری، برکت چند برکت در جسم ماست که این خصوصیات بارک ناحوله. حالا برکات مادی این منطقه هم در جای خودش دوستان میدانند و بالاخره برسد تا عروس خاورمیانه شدن اطراف اون و خیلی از چیزهای دیگری که میدانید. بارک ناحوله، این مبدأ، این مقصد. خب برای چه این سیر انجام شد؟ لنوریهو من آیاتنا، تا نشان بدیم به او، به اون عبد، آیاتمان را، آیاتمان را، من آیاتنا، از آیاتمان. انه هو السمیع البصیر، که خداوند سمیع بصیر است. حالا این چیه لنوریهو من آیاتنا؟ خیلی سریع و کوتاه میگم و اون بخش بعدی میمونه انشاءالله برای فردا که مایلم حتما خدمت دوستان مراجعه کنیم و بگیم. من یه سیر کلی تفسیری رو اومدم تا پایان آیه شریفه، فقط یه جمله اضافه میکنم از سطح دوم بحث و میماند. عزیزان من، پیامبران الهی در حقیقت نمایندگان ویژه حضرت هم در آفرینشند به سوی انسان ها. به تعبیری میتونید به اینها بگید سفراء الکرام، اینها سفیر و فرستاده، اینا فرسته اند دیگه. فرسته در پارسی، عرض به خدمتون، فرستاده شده، اینها آمدند از سوی خداوند سبحان که فرستاده ای از مملکت الهی باشند. خب این نکته خیلی مهمیه. اولا گاهی دوستان جوان این سوال رو میکنن، خداوند قرعه نکشیده، رندومی انتخاب نکرده، اینا المصطفین الاخیارند، اینا رو خداوند استفاشون کرده در بین انسان ها. چطور استفا کرده خدا اینا که هنوز کار نکردن، نبودن؟ علم الهی علم پیشین است و علم پسین است. خدا نیاز نداره من تا پایان عمرم کار کنم نشون بدم که من کی هستم، بلکه فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، خدا علمش رو رفتارهای ما نشان میدهد. ذات حق میداند تا پایان عمر من چه میکنم، لذا به مقتضای رفتار من گاه یه فرصتهایی رو به من میده، یه فرصتهایی رو از من سلب میکند. خدا میداند که اگر این داده ها رو به عقیل بده چه مشکلاتی ایجاد میکند، اگر این داده ها رو به علی بده این برادر چه میکند، لذا علی علی میشود و عقیل عقیل میشود به علم الهی به مقتضای عمل کرد و انتخاب خودش. این علم پیشین الهی است عزیزان. انبیا رو قرآن میگه علا علمن، با علم انتخاب کردیم، با علم به وضعیتشون، توانشون، تلاششون، سعیشون، عبودیتشون، سقفشون، به همه ویژگی هاشون. خب حالا اینا میخوان بیان چی بشن؟ اینا میخوان بیان سفیر ملک الهی بشن. بس دامنه داره. فقط یه جمله شو عرض میکنم، فردا توضیح بیشتر میدم خدمت دوستان عزیز. یادم گاهی با بعضی از دوستان صحبت میکردیم، میگفتم فلان کشور اروپایی 4 نفر را آماده کرده برای ایران، که بود یکی از اینها بیان خلاصه سفیر اون کشور در ایران باشن، در تهران باشن. اون چهارتا چطور آماده شدن؟ به گونه ای آماده شدن که بدانند وضعیت شهر مشهد چیه، چه جاذبه ای در مشهد وجود داره که با 40 میلیون الان در سال بیان برن، فرصت مشهد چیه، تهدید مشهد چیه برای دنیا، برای اونها، برای منطقه. باید بدونن قم، نفوذ علمای قم کی، کجا، چطور، باید بدونن اینها رو، باید با تمام خصوصیات قومی ایران آشنا بشن، بدونن این قوم، اون قوم، این زبان، اون زبان، این مذهب، اینها رو کاملا آموزش ببینن، آگاه باشن، بعد فرستاده بشن به نوبت بعضی از اینها برای اینکه بشن سفیر فلان کشور در تهران مثلا در ایران، بعد اونگاه میدونن چه بکنن در دوران مدت 4 سالشون یا 8 سالشون یا غیر. عزیزان من، خداوند میخواد سفیر بفرسته به این سرزمین و به این وجود و هستی برای انسانها. این سفیر باید چه آموزش هایی را ببینه بعد بیاد سفیر خدا بشه؟ میتونه خدا کسی رو انتخاب کنه بگه آقای موسی برو، برو به طرف فرعون، اسحب ارا فرعون انه تقا، بعدیم بیاد بشه و بنی اسرائیل رو بفرست، بعدم بنی اسرائیل از دریا رد بشن، فرعون بماند، تمام شد. آیا با همین موسی شد؟ آیا با همین مردی باید بیاد برای ابدیت بشریت حرف بزنه که بشود خاتم النبیین و المرسلین؟ یا نیاز به یه آموزش های جدی بنیادی، به تعبیر ما یه دوره هایی رو باید ببیند، این باید کارهایی بکند، یه فضاهایی رو طی کند، یه افقهایی رو ببیند، با مفاهیمی آشنا بشه تا آمادگی این رو پیدا کند که بعد چی بشه؟ بشه افضل و سفراء مقربین، برترین سفیران خدا در مملکت اصلی پیامبر اسلام. به این دوره آموزشی که پیامبران میبینن در قرآن نامی داده میشه به نام اراءت الآیات، اراءت الآیات لنوریه من آیاتنا. وقت گذشت، اضافه بود که این رو زیلش رو و بعد یک خلاصه ای وقتی پیامبر رفتند و برگشتند در بعضی از این سفرها و این اسرا و این سیرها، یا به تعبیر روایات از این چه تعبیر میشه؟ معراج. از این که در دعای ندبه هنوز این اختلاف رو بعضی ها تو این نسخه و عرشت بهی یا عرشت به روحی هنوز توش موندن. بابا پیامبر عبد دیگه، عبد هم جسم هم روح دیگه، پس بهیه دیگه، یعنی تمام وجودش به روحی چه معنا داره دیگه. و عرضم به خدمت حضرت عالی، این معراجی که در روایات گفته میشه، پیامبر رفت، عزیزان برگشت، کسی که از سفر میاد چی میاره؟ سوغات میاره. بعد اصحاب گفتن آقا سوغاتی یا نزله به تعبیر عرب ها. پیامبر دستش رو باز کرد، مرحوم مشهدی در کنز الدقایق 40 صفحه سوغات پیامبر رو می نویسه. سحری هرچی فکر می کردم یه قسمت هایش انتخاب کنم، بالاخره به یه صفحه بیشتر نرسیدم که در مجموع یه صفحه شو خدمت دوستان بخونم که انشاءالله از این سوغات پیامبر در این سیر هم بیشتر این سیر رو باید توضیح بدم که کجا رفته پیامبر. این مسجد الاقصی مقدمه کار بود، تال نوریهو در اینجا نبود، کجا بود، و این سوغاتی رو انشاءالله فردا خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد به حول قوه الهی و به استمداد از دم قدسی وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. خب الحمدلله توفیق دست داد خدمت عزیزان، آغاز کردیم امروز رو و چه به جا و جالب که به حمد الله صبح جمعه است و اشاره کردم سوره اسراء هم تناسب با شخصیتی دارد که امروز در محافل مختلف و بسا همینجا هم دوستان هی 35 مرتبه گفتند اینه اینه اینه، کجاست کجاست کجاست. اجازه بفرمایید امروز رو به نام او بگوییم و از او بگوییم و انشاءالله فردا هم که میلاد مسعود بانوی بزرگوار آفرینش دخت زهرا مرضی زینب کبراست و از یه شنبه هم انشاءالله محفل رو در خانه فاطمی میبریم و انشاءالله بهره میبریم و استفاده میکنیم. آغاز سخن عرض کردم که حتی یودره کلم یمت حتی یودره که نمیمیرد تا درک کند. اگر کسی بفهمد حق فهم این سوره رو و مداومت بر این سوره بکند نمیمیرد حتی درک کند وجود مبارک. عرض میکنیم که به قول اون شاعر ما تتصبر و فانتظار که ای و حل مهی شریعه. صبوری و شکیبایی هم مرد در انتظار تو ای زنده کننده شرایع الهی. نوعاً استعذار دارید که به اسم یعنی در عرب نسبت به مادر نمیدن دیگه، یعنی به اسم پدر میگن دیگه، یبن الحسن یبن الحسین مثلا به اسم پدر فرزند پدر نسبت. اما خب در دعای ندبه میبینید یبن خدیجه الکبرا یبن فاطمه الزهرا بابی انتون وجود مبارکشون به نام جدشون و به نام مادرشون نسبت داده میشه خلاف رسم عربه، اما این رسم شکسته میشه در پیوند وجود مبارک حضرت ولی هست با مادرشون صدیقه طاهره سلام الله علیه. مثل این که این پیوند شکسته میشه و یبنه این نسبت عربی نیست دیگه، جور دیگریست یبنه فاطمه الزهرا. نمیدانیم یا بقیت الله روز جمعه است و از خداوند طلب میکنیم که پروردگار رو با آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها قلب مقدسشون از ما راضی و خوشنود بگردان. اما نمیدانیم الان بالاخره صبح جمعه شما کنار این ایام کنار قبر مخفی مادر هم نشسته اید صبح جمعه یا نه، آیا اونجا هم اون قبری که وقتی کنار اون درب کوچک منصوب به خانه امیرالمؤمنین نشسته بودم دیدم دو تا اصفهانی کنار هم نشستن با همون لهجه قشنگشون، یکی دهانشو بیخ گوش این یکی گرفته بود با هم صفایی میکردن و میخوندند، این به اون لهجه میخوند با هم لهجه خودش میگفت که یا فاطمه من عقده دل وانه کردم گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. اما در انتظارم که فرزندت مهدی بیاد و قبر گم شده ی تو رو برای شیعیانت آشکار کند. پروردگار و آبروی ولی عصد جلال الله تعالی فرجه شریف امر فرجش رو نزدیک بگردن.